أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بوجوب سجدة تلاوت بود که عرض کردیم اگر آیه سجده رو کامل بخونه یا کامل استماع کنه سجده واجب میشه، ولی اگر فقط اون کلمه ای را که مشتمل بر امر به سجده است بخونه یا اون رو فقط استماع کنه، ما برخلاف اونچه که ظاهر جمع کثیری از فقها است با یک اماره نمیتونیم نفی کنیم، با ظهور روایات نمیتونیم نفی کنیم وجوب سجده تلاوت را در آن. باید رجوع کنیم به اصل عملی که فی حد نفسه اصل عملی اصل براءته. این آیه سجده رو کامل نخوندم، فقط کلمه امر به سجود رو خوندم، شک میکنم واجب سجده تلاوت یا نه، براءت جاری میکنم. ولی بحث در این بود که خب ما یک شک دیگری هم داریم، اون وقتی هم که کل آیه رو میخونیم نمیدونیم بعد از خوندن کلمه سجده و قبل از تمام شدن آیه مجزی هست سجده بکنیم یا مجزی نیست. اگر فی علم الله اون کلمه سجده سبب برای وجوب سجده باشه، از همون وقت ما میتونیم سجده بکنیم. بعد از برخواستن از سجده تکمیل کنیم آیه رو، وقت اینجا هم چون شک داریم براءت جاری میشه از تقید سجده تلاوت به ما بعد اکمال الآیه. خب ببینیم این دوتا براءت ها با هم تعارض میکنن یا نمیکنن. مرحومای خویی خودش رو راحت کرده و اون مبنایی که در بحث زکات فطره مطرح کرد که در اونجا نمیدونستیم از غروب آفتاب واجب میشه زکات فطره یا از اذان صبح، گفت مبادا مثل آی حکیم در مستمسک حوث کنید براءت جاری کنید از تقید اداء زکات فطره به ما بعد طلوع الفجر و بگید مجزی است که زکات فطره را ما شب عید بدهیم. و خیر، اینجا جای براءت نیست، چون براءت از شرایط واجب در جایی جاری است که اصل وجوب معلوم باشه. اصل وجوب زکات فطره که در شب عید معلوم نیست، اینجا جای قاعده اشتغاله. خب با اون مبنا، خب اینجا هم تا آیه رو کامل نخونید شک در وجوب سجده تلاوت، براءت هم از تقید سجده تلاوت به ما بعد اکمال الآیه نمیشه جاری بشه به نظر آخوی، قاعده اشتغال جاری میشه. ولی خب این مبنا درست نبود. ما عرضمون اینه که چرا قاعده اشتغال؟ اصلا من در همین بحث سجده تلاوت تطبیق بکنم، بعد از این که اون کلمه سجده رو گفتم میرم به سجده رجاءً، بعد که سر از سجده برداشتم آیه رو تکمیل بکنم، شک میکنم در حدوث وجوب سجده تلاوت. و اتفاقا استصحاب میگه اون وقتی که سر از سجده تلاوت برداشتی و هنوز آیه رو تکمیل نکردی، یقینا سجده تلاوت بر تو واجب نبود. چرا؟ برای اینکه اگر سبب وجوب سجده تلاوت قرائت اون کلمه سجده است که امتثال شد، و با امتثال بنابر نظر مشهور که نظر صحیح هم هست، تکلیف ساقط میشه. و اگرم سبب وجوب قرائت کل آیه است که هنوز این سبب موجود نشده، پس بعد از خواندن کلمه سجده و اتیان به سجده تلاوت، علم تفصیلی پیدا میکنم که وجوب سجده تلاوت بر من نیست، خب اینو استصحاب میکنم. بعد از تکمیل این آیه هم وجوب سجود سهو نیامد، وجوب سجود تلاوت نیامده است، کدوم قاعده اشتغال؟ بر فرض شما بفرمایید که این استصحاب، استصحاب عدم وجوب سجده تلاوت معارض است با استصحاب بقای وجوب فی احد زمانه، یه وجوب سجده تلاوتی اومد، نمیدونم هنگام خوندن کلمه سجده بود که قطعا زائل شده است، یا بعد از تکمیل قرائت آیه سجده بود که قطعا باقی است، چون هنوز من سجده تلاوت بعد از تمام شدن آیه به جا نیاوردم. میگیم مرحوم آخوند که یک کلمه جوابت میده ساکتت میکنه، میگه در توارد حالتین استصحاب در معلوم التاریخ جاری است، در مجهول التاریخ جاری نیست. اونی که معلوم التاریخه عدم وجوب سجده تلاوته که تاریخش معلومه، بعد از سجد این که کلمه سجده رو خوندی، سجده تلاوت کردی و قبل از تمام شدن آیه، در این زمان تفصیلی یقینا وجوب سجده تلاوت نبود و او رو استصحاب میکنه. اما کسانی که مثل ما میگن فرقی نمیکنه در توارد حالتین استصحاب در معلوم التاریخ با مجهول التاریخ تعارض میکنه، بسیار خب تعارض میکنه، رجوع میکنه به اصل براءت از وجوب سجده تلاوت. در این حال فعین قاعدت الاشتغال، شما تو توارد حالتین میدونید ساعت 8 وضو داشتید، نمیدونید ساعت 7:30 خواب رفتید یا ساعت 8:30. بحث توارد حالتین اینه دیگه، استصحاب بقای طهارت از ساعت 8 که جاری است، استصحاب بقای حدث که مجهول التاریخ است، نمیدونیم اون حدث هنگام خواب ساعت 7:30 بود که یقینا زائل شده، یا ساعت 8:30 بود که یقینا باقی است، اون میشه استصحاب در مجهول التاریخ در توارد حالت این دیگه. محل بحث مشهور از جمله صاحب کفایه میگن استصحاب در توارد حالت این اگه یکیش معلوم التاریخ باشه دیگری مجهول التاریخ، تو اون معلوم التاریخ جاری میشه، اینجور میگن. این استصحاب فرده، استصحاب کلی نیست، استصحاب فردی است که یکیش زمان تفصیلیش معلومه، استصحاب طهارت، و دیگری حدث است که زمان حدوثش مجهوله، اما استصحاب فرده، این فرده از حدث که نمیدونم ساعت 7:30 موجود شد با اون خوابی که رفتم. داش خانم گفت چقدر عرض شود خروپف میکردی در خواب، اما میگیم کی بود؟ ما که ساعت 8 وضو گرفتیم، ساعت 7:30 بود که خور رو پف میکردیم یا ساعت 8:30 بود که خور رو پف میکردیم. حاج خانم میگه من چه میدونم، اونقدر خور رو پف شدید بود اصلا من گیج شدم. خب این میشه مجهول التاریخ استصحاب حدث دیگه. ما میگیم استصحاب حدث ولو مجهول التاریخ تعارض میکنه با اون استصحاب تاریخ و هر دو استصحاب فردن نه استصحاب کلی. خب تعارض میکنن، نوبت میرسه به براءت از وجوب سجده تلاوت در این فصل. بعد از این که من کلمه سجده رو خوندم، سجده تلاوت کردم، بلند شدم تکمیل کردم آیه سجده رو، براءت میگه بر شما سجده تلاوت لازم نیست. استصحاب بقاء وجوب یعنی چه؟ و اون استصحاب عدم وجوبی که آیه خوی جاری کرد قبل از تمام شدن آیه سجده بر من واجب نبود، اون که برای اثبات تقید سجده تلاوت به ما بعد اکمال آیه اصل مثبت بود. خب پس ما دو تا براءت داریم، براءت از وجوب سجود تلاوت در هنگام خواندن کلمه سجده، براءت از شرطیت این که بعد از تکمیل آیه سجده تلاوت بکنیم. گفته میشه که این دو تا براءت تعارض میکنن، حتی اگر شما فقط میخواهید این آیه سجده رو بخونید، بعدن این آیه را خواهم خوان یا نخواهم خوان من که علم غیب ندارم، شاید اصلا زنده نمونم برا بعد، شاید هم توفیق پیدا نکنم. ما قرآن ختم قرآن بعضی ها فقط تو ماه رمضونه، حالا سال دیگه شاید توفیق پیدا نکنه ختم قرآن بکنه، چی میدونه. حالا فعلا این آیه رو که الان داره میخونه میدونه میخونه، گفته میشه که همین الانم علم اجمالی منجز داره. چطور؟ گفته میشه یا فی علم الله قرائت کلمه سجده وجوب سجود تلاوت میاره، پس اون براءت از وجوب سجود تلاوت عند قرائت کلمه سجده دروغ است، کذب است. یا اگر قرائت کل آیه سبب سجده تلاوته، پس اون براءت از تقید سجود تلاوت لما بعد اکمال الآیه دروغ است، چون اگر سبب قرائت کل آیه است پس بعد از قرائت کل آیه باید سجده تلاوت خونده بشه، اون براءت از تقید واجب دروغه. بعد گفته میشه که آقا شما نگید این دوتا براءت مشکل ندارن در یک واقعه هر دو جاری بشن، چه معذوری داره؟ مخالفت قطعیش ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه اگر من فقط این کلمه سجده رو بخونم، کل آیه رو نخونم، براءت از شرطیت واجب اثر نداره، فقط براءت از وجوب سجده تلاوت عقیب قرائت این کلمه سجده اثر داره. اگه کل آیه رو بخونم، براءت از شرطیت واجب اثر داره، چون میتونم بعد از کلمه سجده برم سجده بکنم و دیگه تا بعد از قرائت کل آیه سجده نکنم، اون براءت اثر داره. ولی براءت از وجوب سجود سب اند قرائت کلمت سجده چه اثری داره؟ چون علم تفسیری پیدا میکنم اگه کل آیه رو بخونم در وجوب سجده تلاوت، شک ندارم تا از براءت از وجوب سجود تلاوت کمک بگیرم. یا اشکالی که گرفته میشه که بگن چرا این دو براءت با هم تعارض میکنن، اشکال که بخوان بگن نتیجه اینه که این براءت ها تعارض نمی کنن، اینه که آقا از جمع بین این دو براءت ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه یا من این آیه رو تکمیل میکنم یا نمیکنم. آیه سجده رو ناقص خوندم، اون کلمه سجده رو خوندم، یا تکمیل نمیکنم. خب از اون براءت از وجوب سجود تلاوت کمک گرفتم، به او عمل کردم. اگر تکمیل بکنم، میخوام تکمیل بکنم، میتونم از اون براءت از شرطیت واجب کمک بگیرم، قبل از تکمیل آیه برم سجده تلاوت. ولی در این حال علم تفصیلی دارم به وجوب سجود تلاوت، براءت از وجوب چه اثری داره؟ از هر دو براءت با هم استفاده نمیتونم بکنم. حالا چون من چه میکنم؟ یا بنا دارم کل آیه رو بخونم، یا همین کلمه سجده رو خوندم رها میکنم، کل آیه رو نمیخونم. اگر کل آیه رو بخونم، براءت از وجوب سجود تلاوت عند قرائت کلمت سجدت وحدها چه اثری داره؟ چه اثری برای من داره؟ اگر کل آیه رو نخونم، فقط این کلمه رو بخونم، اصلا موضوع نداره که بگیم سجده تلاوت و آخر آیه میخوای بخونی یا وسط آیه. من که اصلا نمیخوام آیه رو کامل بخونم. در جواب از این اشکال گفته میشه که آقا، مانع از جریان اصل براءت دو چیزه: یک، ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی. من علم اجمالی دارم، یا خوردن این آب حرامه یا خوردن اون آب. شارع بگه براءت از حرمت خوردن این آب جاریست، براءت از حرمت خوردن اون آب جاریست، میشه ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی. شارع ترخیص داده، گفته میتونی اینو بخوری، میتونی هم اون رو بخوری، میشه مخالفت قطعیه علم اجمالی. شارع در این ترخیص بده قبیحه، یا خلاف ارتکاز عقلا هست. اما این مانع اول است از جریان اصل براءت در اطراف علم اجمالی. مانع دیگری هم هست و اون ترخیص قطعی در مخالفت تکلیف معلوم بالاجماله. شما علم اجمالی دارید به حرمت احد الضدین، یا در این آن جلوس بر من حرام است یا قیام. میتونید در یک آن هم جلوس داشته باشید هم قیام؟ نه. اصل براءت از حرمت قیام و اصل براءت از حرمت جلوس در این آن واحد، این مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی است؟ ابدا. برای اینکه اصلا ممکن نیست مخالفت قطعیه این علم اجمالی، وگر می شود من هم در آن واحد قیام بکنم هم جلوس، بعد بگم من مخالفت قطعیه کردم علم اجمالی به حرمت احده ما را. مرحوم نائینی گفته ولذا به نظر من هیچ مشکلی نداره این اصل براءت ها جاری بشه، چون قبول نداره این مانع دوم را، ترخیص قطعی در مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال رو مانع نمیدونه. اما بزرگان دیگری مثل مرحوم آقای خویی فرمودن که نه. حالا تعبیر آقای خویی اینه که قبیح هست اغلب. ما میگیم اینجور تعبیر نکنید، بگید خلاف مرتکز عقلا است. شارع اگر بیاد بگه براءت از حرمت قیام جاری است، براءت از حرمت جلوس جاری است، یقینا ترخیص داده است در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال. چون حرام معلوم بالاجمال یا جلوس، شارع ترخیص داد در اون، یا قیام، شارع ترخیص داد در اون. ترخیص قطعی داد در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال، ولو من نمیتوانم قطع پیدا کنم به ارتکاب حرام، اما قطع دارم. شارع ترخیص داده در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال، اینو قطع دارم. چون حرام معلوم بالاجمال چیه؟ یا جلوس یا قیام، فرض این هر کدام براءت داره. ترخیص قطعی داریم در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال و این خلاف مرتکز عقلاه، یا قبیح است عقلا از نظرهای خویی. گفته میشه که اینجا هم همینه، شارع بیاد به من این که میخوام این آیه رو بخونم بگه فلانی براءت داری از وجوب سجده تلاوت هنگام خواندن این کلمه سجده، براءت هم داری از تقید سجده تلاوت به این که بعد از اکمال آیه باشد. نتیجه این میشه، میگم خدا پس یقینا تو مرا ترخیص دادی در مخالفت یک تکلیف معلوم بالاجمال. چرا؟ برای اینکه یا اون تکلیف معلوم بالاجمال سجده تلاوت است عند قرائت کلمت سجده، تو براءت برا من جاری کردی، یا اگر این نباشد پس واجب است سجده تلاوت من عقیب اتمام آیه باشد، تو از اونم براءت برا من جعل کردی. خدا پس تو ترخیص قطعی دادی در مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال، و این از نظر آقای خویی قبیح و از نظر بزرگانی مثل صاحب بحوث فی علم الاصول این خلاف مرتکز عقلا، این اشکال. ولذا گفته میشه که اصلا چرا شما در جلسه قبل اومدید فرض کردید تعدد واقعه را؟ نه من همین الان دارم این آیه رو میخونم، بعدن چی میدونم چی به سرم میاد، همین الان من مشکل دارم. ولذا نتیجهش میشه که باید احتیاط کنم. نمیگیم بعد از قرائت کلمه سجده حتما سجده کن، نه، اگر اکتفا به این کردیم سجده کنیم، اگرم تکمیل کردیم این آیه رو حتما سجده تلاوتمون بعد از اکمال آیه باشه. حالا میخوای دوبار سجدم بکنی بکن، ما که نمیگیم حرامه، ولی حتما بعد از اکمال آیه سجده بکنید، مجزی نیست سجده در اسنا. خب این توقع بود از مرحوم آقای خویی که فهل اصول است این مطالب رو مطرح کنه. همینجوری براءت جاری میشه از وجوب سجده تلاوت عند قرائت کلمت سجده، از آقای خویی پذیرفته نیست. ماها اگه میگفتیم میگفتن این اصولش ضعیفه، اما آقای خویی نباید به این مقدار بسنده میکرد. اما ما نه به عنوان دفاع از آقای خویی، خود ما طبق اون چی که در اصول گفتیم در یک واقعه که الان فرض کردیم یک تفصیلی دادیم. ببینید اون تفصیل چجوره. میگیم که یک وقت مجرای براءت مطلقه، مثلا همون علم اجمالی به حرمت احد الضده، مجراش چیه مگه؟ براءت از حرمت قیام، براءت از حرمت جلوس، ولو عملا مکلف از هر دو براءت نمیتواند استفاده کند در یک واقعه، ولی مجرای براءت مطلقه، براءت از وجوب قیام، براءت از حرمت قیام، براءت از حرمت جلوس. اینجا انصافا اون ارتکاز عقلا منصرف میبینه رفع مالای علمون رو از این فرض. و همینطور مثال دیگه بزنم، علم اجمالی دارید که در نماز یا این فعل مانع است یا جزء است، جزء واجب است. مثلا نماز عید فطر، چه میدونیم سال دیگه موفق میشیم به نماز عید فطر، امسال موفق شدیم، خب نمیدانم تکبیر پنجم جزء نماز عید فطر است. فرض کنید نماز عید فطر هم واجبه، مثل آیه صد میگفت در هنگام تشکیل حکومت اسلامی نماز عید فطر واجبه، یا اگر امام عادل نماز عید فطر بخونه حضور در نماز عید فطر واجبه، اینجور گفتن، مثل همونی که در نماز جمعه گفتن، بعضی ها اینجور میگن. حالا نماز عید فطر هم میتونه واجب باشه. خب نمیدونم تکبیر پنجم جزء واجب نماز عید فطره یا نه مانعه، چون شبه مانعیتش هم هست. حالا نمیخوام بگم این شبه درسته ها، آی سیستانی که میگه نماز عید فطر در رکعت اول چهار تا قنوت داره، حالا ظاهرا نمیخواد بگه قنوت پنجم رجاعا نمیشه گرفت، ولی شبهش هست کسی بگه که قنوت، بله قنوته، همون قنوته، قنوت پنجم، قنوت پنجم مشهور میگن جزئه، ولی شبه این که مانع هم هست هست. خب علم اجمالی داریم، یا این فعل جزء واجبه یا مانعه. مرحوم شیخ فرموده که دورانم بین محظوره این، آقا من چه بکنم؟ اگر انجام بدم شاید مانع باشه، اگه ترک کنم شاید جزء باشه، ولذا مخیری. اونجا اشکال شد به مرحوم شیخ انصاری که آقا یلزم من جریان البراءت عن المانعیه و البراءت عن الجزئیت معن چی چی؟ الترخیص القطعی فی مخالفت تکلیف المعلوم بالاجمال. بالاخره خدا یا تکلیفش اینه که قنوت پنجم را بگیر پس براءت از جزئیت خلاف واقع، یا میگه حتما نگیر پس براءت از مانعیت خلاف واقع. در واقع واحده اینجوره، وقایع متکرره که راحت تر کارش، مخالفت قطعی هم ممکنه یه بار میگیری یه بار نمیگیری. خب میگیم بله اینجا انصافا جریان دو براءت خلاف مرتکز عقلایی است، ولذا باید احتیاط کنید دو تا نماز عید فطر بخونید اگر علم اجمالی دارید به مانعیت یا جزئیت قنوت پنجم در رکعت اول نماز عید فطر، باید دو تا نماز عید فطر بخونید. خیلی خوب. اما یک مواردی هست در خود مجرای براءت یک قیدی میزنید که اون قیدها با هم قابل جمع نیست. مثال بزنم، مثلا همون دوتا آب، همون ترخیص در مخالفت قطعیه که گفتیم نباید بشه و براءت ها تعارض میکنه، آغازی ها یه چیزی گفت گیر کردن توش، گفت آقایون بیایید بگید شرب این آب الف در حال اجتناب از شرب آب ب، این مجرای براءت است. شرب آب ب در حال اجتناب از شرب آب الف، این مجرای براءت است. این دیگه ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نمیاد که، چون اگه یکیشو بخوری دیگه اون دیگری رو بخوای بخوری اون دیگری می، اگه یعنی بخوای هر دو رو بخوری دیگه شرب احدهما فی حال الاجتناب عن شرب الاخر نخواهد بود. آقای خویی گفت که آزیا خیال کردیم ما بلد نیستیم، خب این یلزم من ترخیص قطعی در ارتکاب حرام معلومه بالاجمال، بالاخره خوردن یکی از این دو آب حرام است، شما میگه اون حرام رو میتونی بخوری به شرط اجتناب از حلال، میشه ترخیص قطعی در شرب ماء حرام منتها در حال ترک شرب ماء حلال، این میشه ترخیص قطعی در مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال و این قبیحه. آیه صدرم گفت کدوم قب چه قبحی داره آقا از خودتون درست میکنید قبیه. حالا خود آیسد تو اون براعت از حرمت عهد و زدن میگه چی؟ میگه خلاف مرتکز اغلاه، ولی اینجا نگفت خلاف مرتکز اغلاه. ما میخواییم تایید کنیم حرفه ایشونو. در اینجا در مجرای براعت شما یه قیدی عقص کردید، حالا یا به نحوه موضوع براعت گفتید شرب هاز الما فی حال الاجتنام عن الماء الاخر، یا بالاخره قید البراعه گرفتید گفتید شرب هاز الما حلال و مجرا للبراعه به شرط الاجتنام عن الماء الاخر. فرق نمی کنه قید حکم قید موضوع هم هست، بالاخره شرب این آب در حال ترک شرب آب دیگری مجرای براعت. اینجا در خود مجرای براعت عقص کردید اکتفاء به یک از این دورا و عدم ارتکاب دیگری را. این خلاف مرتکز و اغلا نیست، جریان هر دو براعت. زور بگید خلاف مرتکز و اغلا قبیح که قطعا نیست، خلاف مرتکز و اغلا هم نیست. خلاف مرتکز و اغلا نیست. بله، ترخیص در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال داده، ولی به نحوی که در موضوع این ترخیص ظاهری عقص شده است اجتناب از دیگری. کجا خلاف مرتکز و اغلاه؟ ببخشید این حجیت تأخیریه که مشهور در فتوای مراجع متساوی میگن، و یه ترخیص در ترخیص قطعی در مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال نیست که شارع میگه میتونی از آیت الله العظمى زید تقلید کنی که میگه یجب القصر، یا از آیت الله العظمى امر تقلید کنی که میگه یجب التمام. شارع مخیرت کرده دیگه، در حالی که معناش اینه که مخیری نماز قصر بخونی تقلید از اولی بکنی و نماز تمام نخونی، و همون ترخیص در مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال اونجا هم هست. آقای خویی میگه دلیل نداره حجیت تأخیریه، و الا نمیگه قبیحه، هیچ که نگفته قبیحه. اونجا هم همین مشکل هستی. موافقت قطعیه که قطعا شارع میتونه بگه لازم نیست. بحث در اینه که ترخیص در مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال، ترخیص قطعی در مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال همه جا قبیح نیست، همه جا خلاف مرتکز و اغلا نیست. در جای خلاف مرتکز و اغلا است که در موضوع این براعت قیدی عقص نشه، مثل همون علم اجمالی به حرمت عهد و ضدین، علم اجمالی به مانعیت یا جزئیت یک فعلی در نماز. حالا ما نهنفی از قبیل اینجاییست که در متعلق و موضوع براعت قید عقص میشه. شما که براعت جاری میکنید از وجوب سجود تلاوت، برای چه حالی براعت جاری میکنید؟ برای اون جایی که فقط آیه، فقط کلمه سجده رو میخونید و اکتفا به آن میکنید و اتمام نمیکنید آن را، و الا برای جایی که اتمام میکنید کلمه آیه سجده رو، که این براعته که درد نمیخوره. براعت از وجوب سجود تلاوت در فرض شک در وجوب، یعنی در فرضی که اکتفا کنید به کلمه سجده و اتمام نکنید این آیه رو، برای این فرض براعت جاری میکنه. براعت از شرطیت این که بعد از اکمال آیه باشه سجده تلاوت، اون برای حالی است که شما میخواهید اکمال کنید آیه رو، اصل وجوب مسلمه، حالا کی میاد کار نداریم، الان میاد یا بعدا، ولی اصل وجوب که میاد مسلمه، میخواهید براعت جاری کنید، بگید من قبل از اکمال آیه میتونم سجده تلاوت کنم. پس هر کدوم از این دو براعت برای یک حالی، یعنی در موضوعش یک حالتی عقص شده، موضوع براعت از وجوب سجود تلاوت قراءت و کلمت سجدت وحدها، و موضوع براعت از شرطیت واجب این است که کسی بخواهد کل آیه را بخواند. این دو تا حالت با هم جمع نمیشه در یک واقعه، و لذا ما علم اجمالی منجز که خواستیم درست کنیم بردیم به جایی که شما الان این آیه سجده رو کامل میخونید و در یک واقعه دیگر میخواهید این کلمه سجده رو یا کلمه سجده دیگری رو که در قرآن هست بخوانید. اونجا ما علم اجمالی رو منجز دانستیم. این بحثی است که کسانی که به اصول خیلی علاقه مفرد دارن بعد نبود که حالا اینو بهشون بگیم. بله. حالا پرونده اصول گفتم عاشق اصول، اما نگفتم دیگه پرونده اصول همه رو برید. میدونم اگه همه بحث اصول رو من میخوام اینجا مطرح کنم. کجا شعبهش کجاست؟ کجا بحث ترخیص تأخیری رو که ما در اصول در جلسات مفصلی بحث کردیم دیگه، برید مراجعه کنید. این جواب از محقق عراقی که چرا براءت از شرب این ماء در حال اجتناب از شرب ماء دوم که علم اجمالی داره محد و ما نجسه جاری نمیشه، این جواب از محقق عراقی که این آی خویی داد ترخیص قطعی در ارتکاب حرام معلوم به اجمال پیش میاد و این قبیه، این جواب درست نیست. اگه جواب دیگه ای داشتیم که داریم که در اصول بحث کردیم، اون جواب ها قانع کننده است. این جواب های خوی قانع کننده نیست. خب از این بحث بگذاریم. راجع به بحث این که آیه سجده تلاوت برای کسی که سماع بکنه نه استماع واجبه یا نه، عرض کردیم شیخ طوسی ادعای اجماع کرده بر عدم وجوب، صاحب سرای ادعای اجماع کرده بر وجوب، علامه هم در تذکره میگه که مشهور علما قائل به وجوبن. سه ماه هم جاییست که ممکنه سبب یعنی مقدمات اختیاری باشه، ولی سه ماه غیر اختیاریست. ولی شما میتونید نیای تو این اتاق یا از این اتاق برید تو حیات، ولی وقتی تو این اتاق هستی دیگه نمیتونی سماع نکنی. استماع اینه که خود شنیدنت به اختیار خودت باشه، گوش فرا بدهی. استماع یعنی گوش فرا دادن، سماع یعنی شنیدن. مثل فرق بین نگاه کردن و دیدن چیه؟ شما میگی که رفتم تو خیابون یه زن بیهجابی رو دیدم، اما نمیگی نگاه کردم به اون زن بیهجاب، با اینکه اون دیدنم مقدماتش در اختیارته. برای چی میری عرض سوات خدمتون که این منطقه تهران که پر بیهجابه، توی آخون اونجا چی کار میکنی؟ میگه میخواستم برم یه چیزی رو بخرم. خب میتونستی نری، مقدمات در اختیارته. ولی اونجا که رفتی دیگه میبینی دیگه، میگن دیدم، نمیگه نگاه کردم. پس دیدن، شنیدن، اینها مقدماتش ممکنه در اختیار باشه، ولی خود اون دیدن و شنیدن مراد و مقصود نیست. اینجا هم میتونه دور بشه از این ماشین پیاده شه، ولی حالا که تو این ماشین هست دیگه بی اختیار میشنود، گوش فرا نمیدهد. این میشه سما. چه اشکال داره آقا؟ نه حالا بره در مجالس مختلط که مجلس حرامه. آی سیستانی هم احتیاط واجب میکنه نرید مجالس مختلطی که از باب حضور در مجلس گناه خلاف احتیاط واجبه. اما حالا اگر قطع نظر از این، نه مجلس واحد نیست، این رفته یک طرف دیگر دریا، یا مجلس سر نمیکنه، حالا یه زن بیهجابی اون طرف داره شنا میکنه، اینم این طرف از ساعت داره نگاه میکنه به مناظر طبیعی، اشکالش چیه؟ نظر نه برفض نگاهش هم بیفته، نگاه که نمیکنه که میبیند. نه به چه دلیل حرامه؟ دلیل بر حرمت بفرمایید چیه؟ بله. خب حالا تو حالا شما جوانی سراغ این مسائل میرید، ما پیریم همین سراغ سماع آیه تلاوت میریم. چه به چه دلیل اند سماع آیت تلاوت واجب است سجود تلاوت؟ حالا اگر مثال دیگه بس سماع غنا، به چه دلیل حرامه؟ استماعش حرامه. سماعش کی گفته حرامه؟ اون کسی هم که میرفت تو بیت الخلا، امام فرمود اگه در این حال بمیری اهل جهنمی، اون طول میداد مکسش رو در اونجا تا استماع کنه غنا را. استماع بود، سماع نبود. حالا نه شما نه، میگی وقتی من میرم دستشویی، دستشویم نزدیک خونه همسایه است، نه اینکه به خاطر شنیدن غنا خونه همسایه طول میدم، نه عادت اینه که طول میدم. خب چرا عجله کنم؟ میگیم نه عجله نکن، چرا وجود شریفت رو زحمت میندازی؟ خب پس این مفهوم سماع و استماع روشنه. اما حالا ببینیم که این روایت صحیح عبدالله، روایت عبدالله بن سلام که میگفت لا یجب السجود الا اذا کان مستمعا لها منصتا الیها، اما اگر تو در گوشه ای داری نماز میخونی، یکی دیگه داره نماز میخونه، آیه سجده رو میخونه، بر تو سجود تلاوت لازم نیست. رسیدیم باز به بحث سندی و دلالی این روایت، انشاءالله فردا بررسی میکنیم و نسبتش رو با سایر روایات انشاءالله ملاحظه بکنیم ببینیم چه نسبتی است. والحمدلله رب العالمین.